أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب شبهه مطرح شد جلسه گذشته که فلسفه اگر مادر علوم هست به هیچ علم دیگه ای نیاز نداره، در حالی که ظاهراً انگار به علم منطق و به علم معرفت شناسی نیاز داره. در اینجا دو تا جواب به این اشکال داده شد. جواب اول چی بود آقای معینی؟
اول اینکه اونا خودش
اونها بدیهی هستند و چون اونها بدیهی هستند نیاز اینجا معنا نداره و به عبارتی نیاز به علم دیگر در مورد مسائل، در مورد مبادی نظری است. مبادی که نباید، یا مسائل، در مورد مسائل نظری است نه بدیهی. این جواب اول بود. جواب دوم میگه که برای یقین پیدا کردن در فلسفه ما به منطق و معرفت شناسی نیاز نداریم، بلکه برای علم به علم به معرفت شناسی و منطق نیاز است. خب علم به علم رو اول توضیح بدیم تا بعدا این رو توضیح بدیم. علم به علم یعنی چی؟ ممکنه من علم داشته باشم اما خودم توجه به اینی که علم دارم نداشته باشم. عالمم اما نیاز به یک تنبیهی دارم، نیاز به یک منبهی دارم تا اون که من علم به اون شیء دارم و برای من چیکار بکنه؟ مشخص بکنه. پس خود اون علم بدیهیه، واضحه، ولی برای این که علم به علم داشته باشم ممکنه که نیاز به اموری داشته باشم، مانند این که در خود دانش معرفت شناسی در باب ابده بدیهیات که چیه؟ دو تا نظر وجود داره. بعضی ها میگن هویت ابده بدیهیاته، بعضی ها میگن چی؟ اجتماع و ارتفاع نقیزه این محاله است. تازه اینجا هم محل خلافه. بعضی ها میگن خدمت شما عرض کنم ارتفاع نقیزه این محاله است ابده بدیهیاته، حتی اجتماع نقیزه هم یه جوری برمیگرده به چی؟ حالا با اون جهتش کار نداریم. ببینید ما کسی ممکنه اون بیانی که دیروز از اون چیزا نقل کردم، بعضی از این آقایون مارکسیستا که اومده بودن پیش آیت الله خویی گفته بودن که اجتماع نقیزه محال نیست، طرف در همین بیانی که میخواد بگه اجتماع نقیزه محال نیست، در واقع به نحو ارتکازی بدون این که متوجه بشه خودش داره از این اصل چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. من برای این که او را متوجه بکنم که خودت این را داری، سلام علیکم، برای علم به علم او ممکنه که یه استدلالی هم چیکار بکنم؟ ارائه بکنم. میگم خب تو راست میگی، پس ما شنیده بودیم که شما آخونده مثلا میگید که اجتماع نقیزه محاله، گفت ما هم راست میگیم. گفت نمیشه که. در واقع اون طرف خودش در واقع در ارتکاز ذهنیش از اجتماع و ارتفاع نقیزه این داره چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. ولی برای علم به علم گاهی اوقات منبه نیاز داره، گاهی اوقات استدلال هم نیاز داره. اونجایی که طرف در باب ضرب اول شکل اول، در باب اینی که هر الفی به است و هر بی جیم است، در واقع هر الفی جیم است، میخواد استدلال بکنه. اون بیانی که حالا ما هم در تاریخ فلسفه غرب داریم، هم در فضای مثلا اسلامیمون داریم، برای این که من بدانم هر به جیم هست، قبلش باید بدونم هر الفی هم به هست. اون دوره در شکل اول یادتون هست یا نه؟ یه دوری بود، برای یه دوره مستطری بود که میگفتن، میگید زید انسان است، هر انسانی میمیرد پس زید هم میمیرد. خب شما کجا فهمیدید که سلام علیکم زید هر انسانی سلام علیکم و رحمت الله اونجوری که چیز میشه میره دیگه؟ الان تعطیل کنیم کلاس رو 10 دقیقه دیگه. آها نه 10 دقیقه دیگه سب کنیم.
بله
حلیم میخواید برید بگیرید امروز؟ حالا اگه حلیمی ها باگه نبستن دیگه بعد از چیز دیگه میبندن دیگه.
حالا همه جا بستن، فقط کلاس فلسفه،
فقط کلاس فلسفه، فقط حوزه، کلاس ها دیگه هم بازه. حالا
حلیمو که دیشب بعد از تعطیلی بار گذاشته طرف،
آها حوزه بار گذاشته طرف یا اونجا بار گذاشته؟
آها اونجا گذاشته. برنامه‌ششون بعد از گرونی بعد از
کل پزیار، نمیدونم حلیمی ها بچه ها رفت بودم میدونم کنیم. اصلا حلیمی ها که اصلا این فصل، اصلا این فصل اصلا کسی حلیمه، چون فصل که گرم میشه حلیم مال از پاییز و زمستانه. خب ببینید این اشکالی که مطرح میکنه، طرف میگه آقا الف به است به جیم است، برای اینکه من بدونم به جیم است قبلش باید بدونم که الف به هست. خب اینجا طرف در واقع در همین اشکالی که به شکل اول داره مطرح میکنه، خودش از قواعد منطقی و قواعد استدلال داره چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. اینجا اگر میایم شبهشو جواب میدیم، از باب این نیستش که این شکل یک شکل نظریه نیاز به استدلال داره، از باب این است که برای علم به علم ما گاهی اوقات منبه یا چی میخوایم؟ استدلال حتی نیاز داریم. بنابراین ببین ما استدلال میخواییم بکنیم، میگیم هر الفی به است، هر بی هم جیم است. از کجا میدونی که هر بی جیم است؟ نه خیر، برای اینکه شما در ضرب اول شکل اول، حالا کلان شکل اول، کلیت کبرا مهمترین چیزه. کلیت چی؟ کبرا. بار اصلی استدلال هم دوشه کیه؟ دوشه کبرا. خب از کجا میدونی هر بی جیم است؟ خب مصادق، یکی از مصادقش هم چیه؟ الف دیگه. پس شما برای اینکه استدلال بکنی الف جیم است، برای شما دوتا مقدمه اول شما معلوم است، نتیجه شما مجهول بوده، میخواستی بری برای چیکار بکنی؟ استدلال بکنی. خب برای این که این مجهول رو شما معلوم بکنی، از دوتا معلوم استفاده کردی، در حالی که برای این که علم پیدا بکنی که هر الفی، ببخشید هر بی جیم است، به قول شما معینی باید استقرا بکنی که هر بی رو بخوای ببینی، یکی از مصادیق بهم چیه؟ پس قبلا شما باید میرفتی میدیدی که الف جیم است که بتونی حکم بکنی که هر بی جیم است، میشه دور، میشه دور. حالا اونجا اون چند تا بیان داشت، یادم نمیدونم اینجا هم بحث شده یه کلاس دیگه بود، الان یادم نیست، که جوابی که معمولا میدن میگن اجمالی و تفصیلیه، یک این جوابه، یک جواب دیگه که به نظر میسه این جواب کافی نیست، صرف این باید مقدمات دیگه افزوده بشه.
اجمالا میدونستیم که مثلا الف جیم است و تفصیلا فهمیدیم
مثلا. آره حالا این به نظر میسه این کافی نیست، در واقع باید اونجا تو قضیه هر بی جیم است آیا با استقرا فهمیدیم؟ اگر قاعده هر بی جیم است رو با استقرا فهمیده باشیم ایراد وارد هست، اما اگر جیم جزء ذاتیات به باشد یا جزء لوازم ذات باشد، لازم باشه، حالا بالاخص اگر لازم چی باشه؟ بیان باشه بالاخص. اینجا برای این که من حکم بکنم که هر بیجیم است، نیاز به استقراء ندارم، آمده ام لوازم ذات به رو فهمیدم، حکم میخوام بکنم که هر بیجیمه. مثل این استدلال دقت کنید، میگم که این شکل مثلث است، هر مثلثی مجموعه زوایای داخلیش 180 درجه است. پس این شکل مجموعه زوایای داخلیش چند درجه است؟ 180 درجه است. ببینید، اگر برای این که من این قاعده کلی رو بخوام داشته باشم که هر مثلثی مجموعه زوایاش 180 درجه است، لازم باشه که همه مثلث‌ها رو چیکار کرده باشم؟ استقرا کرده باشم. برای اینکه به کلیت این برسم، قبلا خود همین شکل رو هم باید چیکار کرده باشم؟ معلوم کرده باشم، استقرا کرده باشم. پس این دیگه میشه بعد دور در مقام استدلال. اما اگر این را من استقرا نکرده ام، نظری است، یک برهان هندسی برش اقامه کرده ام، که برهانش چیه؟ برهانش اینجا به موازی با این خط از نقطه مقابل رسم می‌کنیم، دو تا خط موازی، این دو تا خط الان موازی هن. اگر خط واحدی رسم بکنه 8 زاویه پیدا میشه که 4 تا 4 تا با هم دیگه چیه؟ مساویه. این زاویه با این زاویه مساویه، این زاویه با این مساویه، زاویه اینا که سر جاش. اگر خط 180 درجه است، پس مجموع زوایا هم چیه؟ 180 درجه است. اینی که من به این رسیدم که هر مثلثی مجموعه زوایاش 180 درجه است، مبتنی بر استقراء و فهم این شکل نبوده، بنابراین ایراد وارد نیست. اونایی هم که بحث اجمال و تفصیل رو مطرح کردن، ظاهره خب اونجا باید بریم تو بحث استقراء که آیا استقراء مفید علم هست، مفید یقین هست یا نه. یه جایی جلوتر که میرسیم در باب مشاهدات و در باب تجربیات، یادتون هست یعنی مشاهدات و تجربیات، اونجایی که میبادیم مبادی قیاس ها رو ذکر میکردیم، اولیش یقینیات بود که یقینیات چند تا بودن؟ 6 تا بودن. اولیات بود، فطریات بود، حسیات بود، تجربیات بود، حدسیات بود، متواترات بود. بعد حالا مشاهدات یا حسی، حالا این حالا اینو خودم الان اصطلاح شدم نیست، خودشو دو قسمت میکردن، محسوس به حس ظاهر بود و محسوس به حس باطن که میشدش حسیات و وجدانیات. اینها اونجا وقتی که داشتن بحث میکردن در باب این که تجربیات و مشاهدات آیا مفید یقین هستن یا نیستن، چون حسیات و مشاهدات قضایای جزئی هن، اما تجربیات قضایای چی هن؟ کلی هن. اینجا دعوای بسیار مهمی که وجود داره در باب مسئله استقراء. در واقع گفتیم بحث معرفت شناسی مقید در علم تجربی، تو بحث معرفت شناسی علم تجربی که امروز اکثر مباحثش ذیل بحث فلسفه علم مطرح میشه، سوال اصلی همینه که آیا علوم تجربی مفید یقین هستند یا نیستند، ساز و کار رسیدن به علم مثلا در اونها چگونه است. آیا اول آزمایش میکنیم بعدن به چیزی قائل میشیم؟ آیا اول یه نظریه‌ای رو، یه فرضیه‌ای رو مثلا مطرح میکنیم، اون فرضیه رو میبریم تو آزمایش، اگر چند مورد درست در اومد اون میشه نظریه، بعدن ممکنه خطاش معلوم بشه. مباحث بسیار گله‌گشاده فلسفه علم مطرح میشود. خب این تیکه تمام شد، اینجا یه مقداری باید متخونی رو دوباره بیایم سراغش و متن بخونیم. درس 12، کیفیت نیاز فلسفه به شناخت شناسی، صفحه اول هیچی، صفحه دومش اونجا که داره بیان میکنه ثانیاً اون بحث علم به علم رو فقط میخواییم مطرح بکنیم. پیدا کردید ثانیاً رو؟ ثانیاً نیاز فلسفه به اصول منطق و معرفت شناسی در حقیقت برای مضاعف کردن علم و به اصطلاح برای حصول علم به علم است. قبل از امکان شناخت. توضیح آن که کسی که ذهنش مشوب به شبهات نباشد میتواند برای بسیاری از مسائل استدلال کند و به نتایج یقینی هم برسد و استدلالاتش هم منطبق بر اصول منطقی باشد، بدون اینکه توجهی داشته باشد که مثلا این استدلال در قالب شکل اول بیان شده و شرایط آن چیز و یا توجهی داشته باشد که عقلی وجود دارد که این مقدمات را درک می کند و صحت نتیجه آنها را می پذیرد. از سوی دیگر ممکن است کسانی برای ابطال اصالت عقل یا متافیزیک دست به استدلالاتی بزنند و ناخودآگاه از مقدمات عقلی و متافیزیکی استفاده کنند، یا برای ابطال قواعد منطق بر اساس قواعد منطقی استدلال کنند، یا حتی برای ابطال محال بودن تناقض ناخودآگاه به خود این اصل تمسک نمایند، چنان که اگر به ایشان گفته شود این استدلال شما در عین اینکه صحیح است باطل است، ناراحت شوند و آن را حمله بر استهزا نمایند. پس در واقع نیاز استدلالات فلسفی به اصول منطقی یا اصول شناخت شناسی از قبیل نیاز مسائل علوم به اصول موضوعه نیست، بلکه نیازی ثانوی و نظیر نیاز قواعد این علوم به خود آنهاست. یعنی برای اینکه من خود اجتماع نقیزه محال است رو بفهمم، خود این اجتماع نقیزه محال است هم باید چیه؟ فهمیده باشم. یعنی برای مضاعف شدن علم و حصول تصدیق دیگری متعلق به این تصدیقات می باشد. یعنی چی؟ یه وقتی من دارم میگم اجتماع نقیزه این محال است، یه وقت میخوام نه نسبت به این قضیه یک علم دیگری پیدا بکنم که اون میشود یک قضیه دیگر. میگم قضیه، اینجا مینویسم قضیه اجتماع نقیزین محال است مثلا یقینی است، قابل مثلا خدشه نیست. میگه خود این رو من ذهنم دارم، ولی برای علم به علم، که علم به علم در واقع میشود یک قضیه دیگری، نه این که این نظری باشد نیاز به استدلال داشته باشد که اسم نیاز مطرح بشود. نیمت خدسه پس بگیرید اون یرحمکم اللهتونو. بنابراین در واقع نیاز جایی است که من نظری دارم برای معلوم شدنش یک سری استدلال و چیزهای دیگه ای، این بدیهیه. ولی برای اینکه اینو درست متوجه بشم، خود علم به علم پیدا بکنم، چیزهای دیگه هم ممکنه که نیاز داشته باشیم. بنابراین ایشون چی بیان میکنه؟ چنان که در مورد بدیهیات اولیه نیز گفته میشود که نیاز به اصل محال بودن تناقض داره. یعنی اونجایی که میگن ام القضا یا قضیه اجتماع و ارتفاع نقیزه این محال هسته، بدیهیات دیگه هم به این نیاز دارن. یعنی برای اینکه من برای بدیهیات رو بفهمم باید از اجتماع نقیزه این استفاده کنم، استدلال بکنم. اگه قرار بود استدلال بکنم که پس دیگه اونا هم بدیهی نبودن، نظری بودن. پس چی؟ و معنای صحیح آن همین است، یعنی برای علم به علم، زیرا روشن است که نیاز قضایای بدیهی به این اصل اجتماع نقیزین از قبیل نیاز قضایای نظری به قضایای بدیهی نیست، وگرنه فرقی بین قضایای بدیهی و نظری باقی نمی‌ماند و حد اکثر میبایست اصل محال بودن تناقض را به عنوان تنها اصل بدیهی معرفی کرد، در حالی که بدیهیات گفتیم اون 6 تا قسمی که گفتیم خیلی بیشترند. البته این مسئله علم به علم را این نظر مرحوم آیت الله مصباح هست، اون کتاب معیار نمیدونم دانش اندیشه است، اون کتاب منطق پیشرفته، دوتاش مال آقای عسکری سلیمانی امیری. ایشون درباره نظریات مختلفی که درباره اصل اجتماع و ارتفاع نقیزه این محال است بیان شده، 5 نظر رو اینجوری که یادم هستش اونجا در اون کتاب ذکر میکنن. مفصل ترش رو خواستید اونجا بحث می شود. دو تا کتاب بود، یکی منطقه پیشرفته است، یه کتاب 2 جلدی دارن فکر کنم اسمش از معیار دانش، آره اون 2 جلدی معیار دانش، تو کتاب به زبان فارسی خیلی روانی هم نوشته شده و بسیار ایشون دقیقه، برخلاف بعضی که میخوان بنویسن ولی خیلی دقیق نمینویسن. آقای عسکری سلیمانی امیری واقعا کتابهاشون همشون، بلخص اون کتابهای منطقیشون، بسیار کتابهای دقیقیه. ایشون نظریه مرحوم مصباح رو مطرح میکنن، آقای جوادی نظر دارن، نمیدونم از ابوالبرکات بغدادی تو این منطقیون نظر دارن، اونجوری که یادم میاد 5 نظر مهم اینجا وجود داره، اونجا رو اگر خواستید نگاه بفرمایید. خب امکان شناخت، میگه آقا یکی از نکاتی که هستش، ما میدانیم که علم داریم، هیچ موجود عاقلی در اینی که امکان شناخت وجود داره شک و شبهه‌ای ندارد. بله، حالا چه در یونان باستان چه در دوران معاصر کسانی داریم که شکگرا شده اند و شکاک شده اند. جانم کاملا بحث معرفت شناسیه. بله، اگر پیش مطالعه فرموده بودید اینجا ایشون خودشون توضیح داده بودن، الان بذارید بنده الان توضیح میدم خدمتتون. ایشون میگن که شکاک، حالا ما اینجا هم با شکاکیت مواجه هستیم هم با نسبیگرایی و مسئله نسبیت. خب میگن شکاکان، میگن ما، حالا این اول بگم، ما شکاکیت و نسبیگرایی مطلق داریم و شکاکیت و نسبیت گرایی چی؟
مقید.
شکاکیت مطلق میگه هیچ به نحو سالبه کلیه، میگه هیچ معرفت یقینی وجود ندارد، یا نسبیگرا میگه هیچ معرفت مطلق وجود ندارد، همه چیز مشکوک است یا نسبی است. اینها شکاکیت یا نسبیگرایی چی هستن؟
مطلق.
در برابر شکاکیت یا نسبیتگرایی مقید داریم. یعنی چی مقید؟ میگه من در همه چیز شک ندارم، در امور خاصی مشکوک هستم. حالا در چه چیزی مشکوکم؟ دیگه این مقیدا از حیث سعه وزیق گله گشادیشون با هم دیگه چیه؟ متفاوتن. بعضی ها میگن ما فقط درباره امور ماوراء طبیعت مشکوکیم، اما درباره خود اصل طبیعت مشکوک نیست. بعضی دیگه هاشون وجود دارن که برعکس میگن ما درباره عالم ماده و عالم طبیعت مشکوکیم یا نسبیگرا هستیم، درباره عالم ماوراء ماده مشکوک نیستیم. داریم، میگن یه کشیشی دارن، البته جزء حالا تجربه گرا هم هست، ولی مثلا بارکلی میگه شما در مورد خدا تشکیک میکنید، من شروع میکنم درباره عالم ماده تشکیک میکنم. میگم مثلا اینی که شما میگید ماده، هیچ ماده‌ای در خارج از ذهن وجود، فقط تو ذهن، همه این چیزایی که شما دارید میگید هیچ ریشه‌ای در عالم بیرون از ذهن نداره، اصلا عالمی به نام عالم ماده نیست، همه اینایی هم که شما خیال میکنید صرفا تصاویر و مفاهیم چیه؟ ذهنی شماست. یه سری میگن آقا ما عالم ماورای طبیعت هم خیلی کار نداریم. بله؟ میگه همه تو ذهنه. میگه تو ذهنه تو داری درد رو احساس میکنی؟ دیگه حالا مردن اون دیگه اون موقع باید بره دیگه، مردن هم دیگه میره اون دنیا دیگه، میره اون بره. میگه در رابطه خدا و دین من مشکوکم، در باب مثلا اخلاق من مشکوکم، میگم اخلاق در باب اخلاق و مسائل اخلاقی مشکوکم. اینجا دیگه حالا گروه های مختلف داره، از حیث سعه و زیغشون با هم دیگه کاملا متفاوتن. ما بحثی که داریم در اینجا با شکاکیت و نسبیت گرایی چی کار داریم؟ مطلق کار داریم، که طرف میگوید هیچ معرفت یقینی وجود ندارد، یا از اون میگه هیچ معرفت مطلقی وجود ندارد. این نکته اول. نکته دوم، مدعای شکاکان و نسبیگرایان دو قسمته. بخشی از ادعاشون ادعای هستی شناختیه، بعضی از ادعاشون ادعای چیه؟ معرفت شناختی. این یکی از این آقایون، خدمت شما عرض بکنم، صوفیست های یونان به نام گورگیاس، یه جمله‌ای داره خیلی معروفه، میگه هیچ چیزی وجود ندارد. این تو این قسمته، یعنی داره هستی شناختی بحث میکنه، میگه هیچ واقعیتی وجود نداره. ادامه میده اگر واقعیتی وجود داره قابل شناخت نیست. اومد سراغ بحث چی؟ معرفت شناختی و معرفت شناسی. میگه واقعیتی نیست، اگر هست قابل شناخت نیست، اگر قابل شناخت هست قابل انتقال به غیر نیست. من اونی که خودم شناختم نمیتونم به شما چیکار بکنم؟ انتقال بدم. اون ادعاهاشون در باب هستی شناسی رو که خب در علم هستی شناسی و فلسفه باید بحث بکنیم، در اینجا ما با قسمت ادعای معرفت شناختیشون کار داریم که میگه واقعیت قابل شناخت نیست و آیا قابل انتقال به غیر هست یا قابل انتقال به غیر نیست. پس ما با این ادعای گله‌گشاد اینها کار داریم. در مواجهه با این ادعا، جانم بیا بشین، چیکار دارم من دشواری نداره که، بیا بشین. در برابر این ادعای مفصل و گله‌گشادی که اینها مطرح کردن، ما در دو مقام باید بحث بکنیم. یک، بررسی مدعا. دو، بررسی دلیل. اینها مدعایی را مطرح کرده اند که هیچ معرفت یقینی یا معرفت مطلقی وجود ندارد و برای این مدعاشون دلیل هم چه کار کردن؟ اقامه کردن. ما اول باید مدعاشون رو بررسی بکنیم و لوازم حرفشون رو چیه؟ بفهمیم و از طرف دیگه دلیل اونها رو هم چه کار بکنیم؟ بررسی بکنیم. اینا رو که بررسی بکنیم به نظر میرسه این دوتا خیلی به همدیگه چی دارن؟ شباهت دارن. اما میخواییم چی کار بکنیم؟ اول بیایم سراغ مدعا. یعنی چی؟ طرف وقتی که میگوید هیچ معرفت یقینی وجود ندارد، آها اینجا قبلا گفته بودیم الان هم دوباره میگیم، وقتی که ما با یک نظری مواجه میشویم دو گونه نقد میتوانیم بهش وارد بکنیم. یک وقت نقد درونیه، یک وقت نقد چیه؟ بیرونی. نقد درونی چیه؟ میگم خود حرف تو اینجاش با اینجاش نمیسازد و این یک تناقض چی داره؟ درونی داره. نقد بیرونی یعنی من نمیام مطابق مبانی خودش بهش اشکال بکنم، میگم این مبنای تو غلطه، پس من اینو اصلا حرف تو رو قبول ندارم. تو رسائل و مکاسب جناب شیخ انصاری وقتی با حرف دیگران مواجه میشه کاملا نقد، اول نقد درونی میکنه، میگه آقا اینجای کلامت با اینجای کلامت جور نیست، شما که اونجا فلان حرفو میزنی اینجا نمیتونستی این حرفو بزنی، پس به نظر میرسه حرف تو ایراد داره، پس اونجایی که داره میگه صدر و ذیل کلام تو با هم دیگه جور در نمیاد نقد درونی داره وارد میکنه، بعد که طبق مبانی خودش اشکال میکنه داره نقد چی وارد میکنه؟ بیرونی. و همیشه نقد درونی مقدم است بر نقد بیرونی. این یک. دو، ما گاهی اوقات جواب نقضی میدهیم و گاهی اوقات جواب چی؟ حلی. جواب نقضی در واقع زیاد شدن اشکال است مطابق مبنای طرف مقابل، یا به عبارتی جواب نقضی در واقع جزء صنعت چی قرار میگیره؟ جدل. میگم اگر تو اینو بگی طبق مبنای خودت باید این حرف رو بزنی، در حالی که خودت این حرف رو نزدی، میشه جواب نقضی، ولی اون جواب اصلی در واقع جواب چی هستش؟ حلیه. ما در این دو قسمت بیشتر نقد درونی و جواب نقضی به این بیانات داریم. جواب حلیش چی؟ میگه تو معرفت شناسی باید بیاییم و مفصلا بحث کنیم و بررسی کنیم. خب بیایم سراغ قسمت اول. طرف میگوید هیچ معرفت یقینی وجود ندارد. خب قواعد منطق، نقیض سالبه کلیه چیه؟ موجب جزئیه. یعنی ما اگر یک معرفت یقینی پیدا بکنیم، این استدلال رو چیکار، این حرف اینا رو چیکار کردیم؟ باطل کردیم. تو معرفت شناسی تو شکاکیت مقید اینجوری نیستا. در شکاکیت مطلق و نسبی گرایی مطلق اگر ما یک معرفت مطلق پیدا بکنیم، یک معرفت یقینی پیدا بکنیم، استدلال تمام شد و خدا حافظ شما. خب اینجا ازش میگیم خب تو مگه نمیگی هیچ معرفت یقینی وجود نداره؟ میگه آره. نسبت به خودت یقین داری یا نداری؟ یعنی خودت هستی که داری اشکال میکنی یا خودت اشکال نمیکنی؟ این اشکال اول. یعنی تو بله نمیدونم، لزومی ندارد به اون یه جوابی بده. شما میگی هیچ معرفت یقینی وجود نداره، به وجود خودت یقین داری یا یقین؟ اگر خودت هستی و داری اینو مطرح میکنی، پس حداقل به من هستم شما یقین داری. این استدلال، این بیان گله گشاد چی؟ اگر خب اگر بودی و اگر نیستی، الان بالاخره هستی یا نیستی؟ اگر دو حالت داره، یا هستی یا نیستی. بالاخره داری حرف میزنی دیگه، اگر همینی که حرف میزنی. بعد با کی داری حرف میزنی؟ با خودت. پس چرا بیان میکنی با خودت؟ اگر بودید خب حرف نزن. اگه من نیستم یقین نده، دوست نداری؟ پس آها، پس شما شک دارید، درست قبوله؟ پس شک داری یا شک نداری؟
نه دیگه.
ببین اینجا اون جواب ابن سینا همینه. میگه ببین، جواب ابن سینا همینه، میگه شما یا یقین به خودت داری، یقین به در واقع وجود خودت، حرف بزن ایرادی نداره، ولی این خودش یقینه ها. اگر یقین داری به عدم خودت، پس بازم یه یقین داری. حالا اگه عدمی که، پس چرا اولا حرف میزنی؟ بعد اگر یقین داری، پس شما گفتید هیچ معرفت یقینی وجود نداره، در حالی که میگی چی؟ یقین دارم. اگه سب کن، عجب حکایتی ها. اگر گفتی چی؟ شک دارم. خب میگم نسبت به خود شکت چی؟ در اینی که شک داری یقین داری. بعد ببین بعضی موقع طرف، جناب آقای آمری، بعضی موقع طرف حرف دهنشو نمیفهمه اینجوریه ها. شما نیست اون بند میگه شک دارم، پس اینو خودش اینجا حواسش نیست که میگه من چی دارم در واقع؟ شک دارم، من هستم. اگر گفتی شک دارم، سوال میکنیم در اصل وجود شکت هم شک داری؟ اگر گفت شک دارم، اولا خودش داری نفی میکنه، چون میگی شک دارم. در ثانی این از اونجاست که دیگه به قول جناب ابن سینا این جواب علمی نمیطلبد، جواب عملی میطلبد. یعنی چی؟ چوبو باید ورداری بکشی به جون طرف. یقین داره یا یقین؟ شک دارم که درد دارم. خیلی جالبه، بعضی از این کسانی که تو مباحث فلسفیشون کاملا شکاکن و شکاکیتشون هم شکاکیت مطلقه و خودشون هم تصریح دارن که ما شکاک مطلقیم، ولی خودشون هم اینو میگن. میگن ببین آقا، ما اینا رو سراغ بحث‌های فلسفی و حالا مهمتر سر خداشناسی میریم، اینا بحثا رو میاریم، ولی تو زندگی روزمره گرسنم میشه، میخوام از خیابون رد بشم، شک دارم که آیا اینجا اتومبیلی رد میشود یا نه، چشاتو ببندد اتوبان رد شو. شک دارم که اینجا غذایی هست، خب نخور وقتی شک داری. اگر شک داری که اینجا غذا چیزه، نشستی سر سفره، خب شک داری این غذا مثلا باشه، میگم بازم به قول آقای آمری شک دارم، ولی خب همین چیز مشکوک رو مثلا میل میکنم، یه بشقاب خالی بذار جلوشو، بگو اونم شک داری، اینم شک دیگه، این شک این یکی رو شما میل بفرمایید. به اینجاها که میرسه طرف یادش میره که یقین داره. اگر گفتش که آقای آمری نمیدانم، در خود اینی که نمیدانستنت رو میدانی یا نمیدانی؟ اینجا در واقع کسی که میخواهد همه چیزو بگه آقا نمیدونم، نسبت به یقین خودم، نسبت به خودم، نسبت به شما، نسبت به اون هم حرفی یقین ندارم و شک دارم و اینم شاملش میشه، بعضی ها واقعا مشکل ذهنی دارن، یعنی بیماری دارن، گاهی اوقات هم بیماریه، یعنی کرم ذهنی نیست، کرم وجودیه، طرف هی میخواد قبول نکنه. اینجاست که جناب ابن سینا میگه طرف دیگه باید با چوب بزنیش. آقا نه توی هست و نه من هست، نه یقین به این هستش و نه بقینه به چوب. چوب رو اگر در چشمش مثلا فرو بکنی، اگر بله خیلی قشنگ گروه فشار رو چماق به دست، چماق به دست و چماقدار بوده، میگه آقا اینو چوبو که بزنی. حاجای فیاضی گاهی اوقات گفتش که هر وقت بیشتر شک کردید در مورد عالم خارج، این ماجیک، یه چیزه بذارید تای انگشت رو فشار بدید، هر چقدر بیشتر شک کردید
بیشتر.
خیلی شک کردی که آجر رو بده تو سر خودتون.
آقا سفتر از این شک بیاریم؟
نه نه لازم نیسته. بعد یه وقتی خدا رحمت بکنه یه میزگرد معرفت شناسی بود، آقای فیاضی، آقای لگنهاوسن، آقای مصباح، خدا رحمت بکنه، مرحوم آقای دکتر احمدی، و این چهار نفر بودن. بعد سر مسئله شکاکیت هم بود. تا این مسئله پیش می اومد، آقای فیاضی خودکارش رو از جیبش در می آورد و گفت هر وقت که شک کردید اینجوری فشار بدید یقین میکنه. آقای لگنهاوسن میگه آقای من بدم میاد از این استدلال، از این مثال شما. بعد میگفتش که شما این مثال رو نزن. آقای احمدی هم میگفت این عصای موسای آقای فیاضیه که تا تو مسئله شکاکیته این خودکار رو از جیبش در میاره و میگه اینو بذار لای انگشتت، هر چقدر بیشتر شک کردی بیشتر فشار بده. پس ببینید، بله نه آقای لگنهاوسن ایشون سالهاست تشریفشون آوردن قم و درس میدن اینا اوشونن. پس این بررسی مدعا، ببینید بله بله مدعا چیه؟ مدعا این بود که هیچ معرفت یقینی وجود نداره. ما میگفتیم لال کسی که این حرف رو میزنه اولا خودش هست، مخاطبی هست، بعد یه نکته دیگه، خود این قضیه نسبت به همین یه دونه یقین داریم و یقین نداریم. اگر شما میگید هیچ معرفت یقینی وجود نداره، خود این قضیه یقینیست یا یقینی نیست؟ اگر خودش رو بگید مشکوکم، پس نسبت به این یقین ندارید، احتمال میدید که یک قضیه مطابقه با واقعی داشته باشید. مدعای شما که دارید قطعی میگید هیچ معرفت یقینی وجود نداره باطل میشه. بیایم سراغ بررسی دلیل. دلیلشون رو چی دارن بیان میکنن؟ در اینجا در باب دلیل، ببخشید من این پیام رو باید بزنم، نه خیلی نسبت برای آقای علویه که کلاس هست. ها نمیدونید مگه وقتی تعطیل میشه همه میگن جون، استادا میگن آخ جون. بله این شعفش بیشتر. بله الان بود دیگه، تموم شد، ماضی باید استفاده بکنیم. کلاس بود، ادامهش هم هست. بررسی دلیل، اینها برای این که این مسئله را اثبات بکنند که هیچ معرفت یقینی وجود ندارد، استدلال اقامه کرده اند. گفتند که ما برای شناخت واقع یا از راه حس می رویم یا از راه عقل. بعد وقتی که نگاه می کنیم آن چیزهایی که به واسطه ی حس درک می کنیم، ممکن است دچار خطای حواس بشویم. چوبی که راست هست وقتی تو آب هست کج میبینیم، خب از کجا معلوم که الان که هستش داریم درست میبینیم؟ شاید اون موقع درست ببینیم. از کجا معلومه که این چوبی که بیرون آب میبینم صافه، داخل آب که میبرم چیه مثلا؟ کجه. شاید واقعیتش همون جوری کج باشه، بیرون آب آوردمش این صاف اشتباه دیده میشه، شاید خطای حواسه، چنان که هم اون این شکلیه، شاید اصلا ما همه ی عالم رو داریم کج و کله میبینیم، توی آب مثلا باشه خودش رو آشکار میکنه و خودش رو نشون میدهد. ما هم خطای حواس داریم، پس به یافته هایی که از جانب حواس به ما میرسد اعتنایی نیست. شاید خیلی عمیق‌تر لازم باشه بحث رو مطرح بکنم. در باب عقل، آقا استدلال های عقلی هم یه جاهایی بعد از سالها معلوم شده که آقا یه استدلال یه جاییش چیه؟ گیر و گور داره و ایراد داره. پس هم نسبت به حس امکان اشتباه و امکان خطا وجود دارد، هم نسبت به استدلال‌های عقلی و براهین عقلی. آقا ملا صدرا مثلا ابن سینا یه برهانی داره، ملا صدرا میاد میگه نه خیر این برهانی که آورده به این دلیل درست نیست، ولی 600 سال مثلا گذشته. ملا صدرا یه حرفی زده، علامه طباطبایی میفرمایند که این حرف مثلا درست نیست به این دلیل. علامه طباطبایی یه صحبتی داشتن، شاگردان علامه اومدن مثلا مثل مرحوم آیت الله مصباح اون کتاب تعلیق نهایه گفته این حرف شما به این دلیل به این دلیل درست نیست. خب حس که تکلیفش از اول معلومه، خیلی رسواس و خرابه. عقل هم که خیلی اون اوائل آقایون فیلسوفان و نمیدونم اینها ادعا میکنن که مولا درزش نمیره، یه جاهایی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم تریلی هم از لا درزش رد شده. بنابراین ببینید استدلال اینه، ابزار شناخت انسان منحصر است در حس و عقل. حس خطا میکند، عقل هم خطا میکند. پس من هیچ وقت نمیتوانم یقین برسم که این چیزی که فهمیدم درسته یا غلطه. پس هیچ معرفت یقینی مطابق با واقعی وجود ندارد، یا نسبی گرایان هیچ معرفت مطلقی وجود ندارد. بله خیلی قشنگ بیان کردن. اما بماند، اینو دیگه الان امروز من حالم تموم شد، وقتمونه. با این بوی نونی هم که شما نون بربری داغ آوردی، چون بحثش میمونه، بخوایم بریم یه رو 20 دقیقه وقت داریم، بحثش تو وسطش میمونه، گیر میکنیم تا فردا انشاءالله. صلوات خط بفرمایید.